سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رو در موضوع عدالت، ظلم و قسط ادامه میدیم با عبارتی از نهج البلاغه. بحث رو شروع میکنیم. امیرالمومنین در کلمات قصار میفرماید که لیس من العدل القضاء على الثقة بالظن. یه چیزی که از عدالت خارج است این است که اگر چنانچه نسبت به انسانی وثوق و اعتماد پیدا کردی، اون اعتماد خودت رو، اون اطمینان خودت رو با گمان بی پایه بشکنی و از بین ببری، و این خارج از نظام عدل و خارج از صفت عدالت است اگر چنین بکند انسان. و این واقعا ببینید در یک عبارت کوتاه چه مسئله اساسی و مهمی را امیرالمومنین بیان میکند که در ارتباطات اجتماعی، خانوادگی، دوستانه، سیاسی این ضروری است که اگر انسان نسبت به کسی اعتمادی و وثوقی پیدا کرد، با گمان اون وثوق رو از بین نبره، اون رو حفظ بکنه، استصحاب بکنه بر اساس اصل استصحاب، یعنی ادامه حالت پیشین تا اینکه اون ثقه و اطمینانش رو با یک اطمینان دیگری از بین ببره، نه با گمان و زن. مغنیه در شرح این عبارت مطلبی نوشته، من ترجمهش کردم، عینش رو میخوانم براتون. کلمات قصار هم 220، بعضی نهج البلاغه ها 219. اگر از امانت امینی یقینی داشتی، سپس موجبی برای شک یا ظن به امانت او در تو پدید آمد، پس نه از انصاف است و نه از آگاهی و علم که یقین قوی را به مجرد شک یا ظن نقص کنه، بلکه باید یقینی معادل یقین اول برای تو حاصل گردد و عقل و شرع و عقلا و فقها بر این اصل اتفاق کرده اند که هرگاه نسبت به چیزی به یقین ثبوتی رسیدی و برای تو چنین یقینی حاصل گشت، این یقین مستمر است تا انقطاع و زوال آن ثابت شود به همان یقینی که وجودش به دست آمده بود، و هرگز شک داخل یقین نمی شود. که این بحث شک داخل یقین نمیشه یه بحث مفصلی است که در یکی از فصول کتاب حجیت ظن فقیه به تفصیل روایاتش آورده شده، اونجا میتوانید مراجعه بکنید. پس این. اما بیایم سر کتاب خدا که یکی از ظلم‌هایی که صورت گرفته، صورت میگیرد و هر انسان دیندار انجام داده در هر دینی که بوده، این است که قول خدا را عوض بکنه. قول به این گفتار نیست، قول تکوینی خدا رو هم ما عوض میکنیم. قول تکوینی مثلا از هر چیزی که خدا ساخته است برای یک منظور خاص، ما در منظور دیگری اون رو به کار ببریم. بله؟ مثلا ازدواج رو تبدیل بکنیم به فحشا و زنا، این تبدیل قول خداست. مثلا به جای آب مثلا مشروبات الکلی بخوریم، خمر بخوریم، این تبدیل قول خداست. میگنم که نوشیدنیه، این تبدیل قول خداست. یعنی قول خدا را عملا ما جابجا بکنیم، یعنی کائنات را یا اون چیزهایی که در اختیار ما هستن و باید در جایگاه خودشون ازشون استفاده بکنیم و مصرف برسانیم، در جای دیگری از آن استفاده بکنیم. حتی بیایید در اسراف، در تبذیر، اینا تبدیل قول خداست. مثلا خدا میگوید که این آب رو اینقدر مصرف کن، این غذا رو اینقدر مصرف کن. اگر ما بیشتر مصرف بکنیم این تبدیل قول خداست. حالا بیایم سر آیه بقره 59 که این آیه در سوره اعراف آیه 162 با یک کمی تغییر آمده، اما من یکیش رو فقط میخوانم ترجمه میکنم. فبدل الذین ظلموا، ببینید بلافاصله ظلم رو مطرح میکنه، کسانی که ستمگرند تبدیل کردند چه چیزی رو؟ قولا غیر الذی قیل لهم، قولی را که اون چیزی نبوده است که با آنها گفته شده، یه چیز دیگری رو جایگزینش کردن. نه خیلی مهمه، واقعا مردم ما باید اطلاع داشته باشن که ببینن علماء اسلام چه بلایی سر قرآن آوردن، چه جنایتی، چه خیانتی، تمام قول عوض شده، هیچی سر جای خودش نیست، نه ظالمن. بعد در تمام مباحث فقهی، در تمام مباحث فقهی کسی که خواست حتی امام یک نفر باشه، یعنی یکی بخواد بهش اقتدا بکنه، باید از صفت عدالت محض برخوردار باشه. همطور نیست که باید جلو بگی من امامم بهش اقتدا بکنه. وقت تازه اینهایی که به صراحت قرآن، قرآن رو و قول خدا رو جابجا کردن، میگه ظالمه. غیر الذی قیل لهم، این که نیست که ما به شما گفتیم، ما اینا رو گفتیم، ما گفتیم این جمع‌کران رو اینطور بسازی. حالا پیروز هم دیدید که توضیح دادم براش که در تو روزنامه نوشته بود درخواست کرده بودن که اشیاء گرانبهایی که برای امام میفرستید لای عریضاتون نذارید بندازید توی چاه، چون که ما بعد این کاغذا رو در میاریم میدیم به چی، کجا اون چی کاغذ درست میکنن، کارخانه کاغذ سازی. اینم سرنوشت عریضه هاتون. خب اینا تبدیل قول نیست. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون. در اینجاست که ما عذابی را از آسمان بر سر این کسانی که چنین ستم کرده اند فرو می‌ریزیم، به جهت تباهی و فسقی که کرده اند. ساده نیست. باز میگوید که کافرها هم انفاق میکنن. آیه دیگر در سوره آل عمران 116-117، و انفاق کافرها مثل یک باد سردی است که به یک کشتزاری بگیرد و همه چیز یخ بزنه. تمثیل قشنگی است. اینا رو داریم میبینیم ها، میبینیم انفاق تو جامعه هست، نمیدونم، ولی چون از سر ایمان نیست بی اثره، اثر معکوس داره، اثر یخ زنندگی و خشک کردن داره. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم، آنها که کافر شدند به هیچ وجه نه مالشان و نه فرزندانشان برای آنها مفید نیست، هیچ، من الله شیئا، در برابر عذاب خدا و بچه و مال نمیتونه کاری بکنه. و اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اصحاب آتشن، در آتش جاویدانن. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنيا كمثل ريح فيها سر، سر بساد نبسین، سر یعنی سرمایی که یخ میزنه، یخ بندان ایجاد میکنه. پس مثال انفاق اینها، اینهایی که مال دارن، اولاد دارن ولی کافرن، مثل انفاقشون در زندگی این دنیا مثل بادی است که در آن سرمای یخزننده وجود داشته باشد. اصابت هر سقوم ظلمو، که به کشتزار مردمان اصابت می کند که ستم کردن. خب اگر یک ستم این باشد که قول خدا را عوض کردند، بعد این کشتار چه میشه؟ این باد به اون کشتار میگیره، نابودش میکنه. قوم حرس قوم ظلموا انفسهم فاهلكته، هلاکش کرد اون رو. این باد، باد مؤنث، ریح مؤنث، از این جهت فعل را اهلکت آورده و هی که ضمیر است و به اهلکت چسبیده به حرس برمیگرده، یعنی اون باد هلاک کرد اون کشتزار را. و ما ظلمهم الله، فکر نکنید خدا به اینها ستم کرده، نه، ولکن انفسهم یظلمون، اینها خودشون به خودشون ستم کردن. این بازگشت اون نکولی که گفتم، نکالن من الله جزاء بما کسبا، نکالن من الله نکال خدا، یعنی بازگرداندن پژواک و اثر عمل خودت به خودت برمیگردونه. پس خودت ظلم کردی. در سوره اسراء آیه 59 یک دسته از ستمگران دیگر رو نام میبره که اونها کسانی هستند که آیات الهی رو انکار میکنن. پس دسته اول تو این آیات که امروز دارم براتون میخونم، کسانی هستند که بدلو، بله، بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، اون رو تبدیل قول میکنن. بعد این افراد انفاقشون، یعنی هزینه کردنشون، جای دیگه است آیا، ولی من کنار هم میشینم. وقتی قرار ظلم باشه، پس این آیه شامل حال اونها میشه که قول رو عوض کردن، که مالشون و اولادشون در برابر خدا هیچ فایده‌ای برای اینها ندارد و انفاقشون هم مثل باد سرده. اون آیه شامل این دسته از افرادی که منکران آیات الهی هم هستن میشه. و ما منعنا ان نرسل بالآیات، خدا میپرسه آیا کسی هست بتواند ما را باز دارد، منع بکند از این که آیات رو نفرستیم؟ هر آیه، آیات عذاب هم، طوفان نفرستیم، زلزله نفرستیم، سیلاب نفرستیم، کسی میتونه ما رو منع بکنه؟ الا ان کذب به الاولون، اما یه عده تکذیب میکنن، این رو میگن نه نمیشه. و آتینا ثمود ناقتا مبصرتن، یه نمونش، ما به قوم ثمود ناقه دادیم، در حالی که قوم ثمود هم میدیدن ناقه رو مبصرت. ناقه خصوصیاتش چیه؟ ناقه شتر شیرده هست و شتر زاینده، یعنی مولد است، هم مولد گوشته هم مولد لبنیاته، این خصوصیت ناقه است. بعد یک ناقه ای در میان بشر میاد، تولید میکنه برای بشر، اون پیامبره. پیامبر یه نوع ناقه است، مهربانه، رئوفه، اجازه میده پستانشو بدوشه، برات میزاد، اما تولید اندیشه میکنه، تولید اون انهاری رو میکنه که توش عسل مصفا جاری است و لبن، و لبن خالص توش جاری است. توی خود تو هم یه ناقه هست، نفس تو ناقه است، این نفس میتواند برای تو مولد باشه، تو نمیبینیش؟ مبصرتن، ما هممون میبینیم، مگه ما قرآن رو نمیبینیم؟ مگه قرآن ناقت الله نیست؟ مگه در میان ما نیست؟ مگه ما همون کار قوم ثمود رو نمی کنیم؟ فکذبوه و فعقروها، هم پیامبرش رو تکذیب میکنیم، هم قرآن رو سر میبریم. مگه نکردیم این کار رو؟ اما میبینیم قرآن رو، قرآن رو میبینیم، مبصر هستیم، در مجالس قرآن خونده میشه، در منابر قرآن خونده میشه، در رادیو قرآن خونده میشه. این ناقت اللهه. اون میگه و سقیاها، آبیاریش بکنید، رشدش بدید، توسعهش بدید، میوه میده، ازش بچینید، بخورید. ما برای قرآن این کار میکنیم، قرآن رو آبیاری میکنیم، واقعا آبیاریش میکنیم. بعد کوه دلش شکافته شد و شطور اومد بیرون، مزخرفات چیه؟ قرآن حرف حسابی داره میزنه، قرآن مولده، قرآن شیرده است، قرآن سیراب کننده است، قرآن پیامبره، نمیبینیدش؟ مبصرتن خب؟ فظلموا بها، به ناقص ستم کردن. و ما نرسل بالآیات الا تخویفا، اگر ما نشانه از عذاب میفرستیم فقط برای ترساندنه. این عذاب، عذاب ریشه دار حقیقی نیست، یه ذره میخواد شما رو هوشیار و بیدار بکنه. باز آیه دیگر در همین معنا که منکران آیات الهی ظالمه، مثل الذین حملوا التوراة، سوره جمعه است، ثم لم يحملوها، این همون ناقه است عیناً، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال کسانی که به آنها تورات تحمیل شد، یعنی گذاشتیم رو شونه‌شون، بارشون کردیم، دیگه میفهمه ها، دیگه روشونشه، نمیگه اونجا بود تو تاخچه بود، حمل و تورات، این بار روی شانه هاشون نهاده شد، اما چیکار کردن؟ ثم لم يحمل، لگد زدن، پرتش کردن اون طرف، لگد زدن که این بار بیفته. مثالشون مثل چی؟ مثل علاق، مثل خر که کتاب روش باشه. بئسه مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، این بدترین مثالی است که میتوان زد برای مردمانی که آیات الهی را دروغ بینگارند. والله لا يهد القوم الظالمين، خدا ستمگران را، مردم ستمگر را هدایت نمی کند. پس این هم یک دست از ظالم ها هستن، اینا هم ظلم می کنن. باز بقره 114 که منع ذکر خدا در مساجد ظلم است. و من ازلم و من ازلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، ستمکارترین آدم کیست؟ کسی است که، بله نه باور میکنی، کسی است که منع کند که بنده در یک مسجدی بروم چهار تا آیه قرآن رو معنا بکنم. حالا بشناسیدش، ببینید از رأس تا ذیل قدرت شما مانع از این قضیه است که در مساجد خدا آیات خدا خوانده بشن و معنا بشن. جز اینه میگه من ازلم ها، ستم کارترین، میپرسه آیا جز این هست؟ جز این، من مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، ذکر خدا درش برده بشه، و سعا فی خرابها، و کوشش میکند در ویرانی مسجد، نه اینکه آب و جارو نکشه و کاشی کاری نداشته باشه، یعنی اینکه از اون هدفی که این مسجد برای آن ساخته شده است این خراب بشه. باید ذکر خدا درش بشه؟ نباشه، پس این مسجد خرابه. شما فرض بگید یه دانشگاهی ساختید با چه عظمتی که یه عده‌ای برن دانشجو اینجا درس بخونن، بله؟ بعد میرید میبینید که اینجا مثلا اردوگاه پیش آهنگیه و نمیتونم بیه قسمتش رستوران و یه قسمتش آش میدن و یه قسمتش خوابگاه و اسمش هم دانشگاه. این خراب است دیگه، این دانشگاه نیست، از نظر دانشگاه بودن خرابه. اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، اینو به شما میگه ها، میگه این تیپ آدم ها، این نوع آدم ها اصلا نباید جرأت این که به این مساجد نزدیک بشن داشته باشن مگر با ترس و دلهوره. حالا قضیه برعکسه، ما با ترس و دلهوره از اون دورای مسجد رد میشیم، بعدم یه آه میکشیم که اگه میشو مثلا یه شب. لهم فی الدنیا خزیون، اینها در دنیا دچار خاری و خفتند، و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، و در آخرت دست خوش عذابی بزرگ. و واقعش اینا دچار خزی هستند، فکر میکنن که حالا برندن و دنیا رو در اختیار دارن و بردن. خب گروه دیگر از ستمگران کسانی هستند که به خدا افترا میزنن. افتراء به خدا چیه؟ یعنی اینکه خدا یه حرفی نزده باشه اینا بگن خدا گفته، یا خدا یه حرفی زده باشه اینا بگن که خدا نگفته. بده گوش بدید، انعام آیه 93، و من اظلمو، دوباره اظلمو، و من اظلمو ممن افترا علی الله کذبا، ستمکار ترین شخص کیست؟ کسی است که به خدا نسبت دروغ بدهد. او قال اوحی الی، یا بگوید که به من وحی شده است. کجا میگه به من وحی شده؟ اونجایی که میگوید که امام ها ولایت رسول رو دارن، رسول هم ولایت خدا رو داره، و امام ها ولایت خودشون رو به علما دادن، پس علما جانشین پیامبرانن، پس به علما وحی میشه. قرآن میداند چه اتفاقی میفته، خدا میدونه چی خلق کرده دیگه. خب بعد اینم یه نوع از همون چه، ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، اینم اموال مردم ها، این مال مردمه، این کتاب هدایت مال مردمه. ولم یوحى الیه شیئون، و هرگز چیزی به او وحی نشده، هرگز. و من قال سأنزل مثل ما انزل الله، و دیگه ستمکارترین شخص کیست؟ کسی که بگوید که من نازل میکنم عین آن چیزی را که خدا نازل کرده است. امروز دیدید بحثی هست، حتما توی این سایت ها اینترنتی دیدید که اون آیه حجت الاسلام عیاضی هم وارد این بحث شده، ولی خب نتوانسته بود که خیلی خوب پاسخ بده. یه شخصی آمده یه کتابی نوشته به عنوان فرقان الحق، و گفته این از قرآن مهمتره، من یه قرآن نازل کردم اینه فرقان الحق اسمش هم هست، برید پیداش کنید بخونیدش. خب یعنی قرآن جدید نازل شد، قرآن داره میگه سأنزل مثل ما انزل الله، بنده عین اون که خدا نازل کرده نازل میکنم، دقیقا همینه. بعد یه آقایی به اسم حجت الله نیکویی از اون فرقان الحق حمایت کرده و گفته بله این که قرآن ادعا میکنه که اگه میتونید یه سوره مثل این بیارید، یه ادعای باطلیه و همه چیز عین قرآن میشه بیارید. و آقای عیاضی هم یه جوابهایی دادن که خب اون جوابها خیلی در واقع کافی نبود. در خود قرآن این پیش بینی رو کرده. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم، ای پیامبر یه صحنه ای رو مجسم کن، این ولو ترى یعنی مجسم کن جلو چشمت ببینش. چه صحنه ای؟ این که ستمگران در غمرات مردن در احتضار مجسم کن، و فرشتگان دستاشون رو آوردن جلو که این مرده ها رو جمع کنن ببرن. خب پیغمبر، اخرجو انفسکم الیوم، حالا امروز زبان حال ملائکه هست، به اینها میگن که جانهای خودتون رو از بدنهاتون خارج کنید، میخواییم ببرید. خب تجزم نعذاب الهون، امروز شما به عذاب خاری پاداش داده می شوید. اون نتیجه عمل کرد و این دستاورد خود شماست. چه به چه دلیلشو میگه؟ بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، برای اینکه نسبت به خدا حرفی رو میزدید که ناحق بود. واقعا در برابر این آیات ما میخوایم چی بگیم؟ این حرفا رو از کجا در میاریم؟ تمام این چیزی که در میان ما جاری است به عنوان خرافات، همین غیر حقی است که نسبت به خدا داریم میدیم. خدا این کارو میکنه، خدا اون کارو میکنه. و کنتم ان آیاتهی تستکبرون، اما در اساس شما بودید که در برابر آیات الهی استکبار میورزیدید و قبول نمیکردید. یک گروه دیگر از مردم هستند که اینها به یک قصد دیگری افترا به خدا میزنن، به قصد گمراه کردن مردم. آیه رو ببینید، انعام 144. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، چه کسی ظالم ترین انسان هاست؟ کسی که نسبت دروغ به خدا بده. به چه دلیل؟ لیوزل الناس به غیر علم، تا این که مردم را به گمراهی بکشاند از سر نادانی، یعنی نگذارد مردم علم به حقیقت پیدا بکنند، مردم را در جهل و نادانی نگه دارد تا بتواند به اهداف پلید خودش از این راه دسترسی پیدا بکنه. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، ولی خدا هدایتگر مردمان ستمکار نیست. پس فکر نکنیم که ستمگران هدایت شدن. خیلی قرآن با مردم حرف میزنه ها، تمام راه های فریب خوردن و گول خوردن مردم رو قرآن بسته، دیگه هیچ عذری باقی نمونده. ما نمیدانستیم. ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا سبیلا، اصلا این پذیرفته نیست. خدای ما از اون بزرگان و آقایان خودمون تبعیت کردیم، اونها ما رو گمراه کردن. یا اصلا خدا ستمگر رو هدایت نکرده، کسی که به خدا نسبت دروغ میدهد این ستمکارترین است، پس این هدایت نشده. تو چطور دنبال این آدم را افتادی؟ و دیگه بقیهش. بعد یک گروه دیگری از مردمن که اونها هم از ستمگرانن، کسانی که از آیات الهی اعراض میکنن. خب و من ازلمو ممن ذکر به آیات ربهی فاعرض عنها، ستمکارترین شخص کیست؟ اینا ظلم در برابر عدالت دارم میارم ها. پس عدالت این است که خلاف این عمل بشه، عدالت ها خلاف این هاست. پس عدالت این است که به خدا نسبت دروغ داده نشود، عدالت این است که آیات الهی تحریف نشود، عدالت این است که غیر آنچه خدا گفته است به او نسبت داده نشود و گفته نشود، عدالت این است که از آیات الهی اعراض نشود، عدالت این است که انسان فریب ستمگران را نخورد. پس ستمکارترین کسی است که به آیات پروردگارش یادآور بشود، ذکر به آیات ربه فاعرض عنها، اون وقت از اون بعد از این تذکیر اعراض بکنه که هرچه من التماس بکنم که همه شما روزی 5 آیه از قرآن بخونید، باز هم شما اعراض بکنید. خب جز این نیست، من هیت متذکر میشم شما اعراض بکنید، بعدم بگید چرا اینطوریه، چرا مملکت اینطوریه، چرا اوضاع اینطوریه. و نسی ما قدمت یدا، و تازه فراموش بکند آنچه را که دو دستش به پیش انداخته است. یعنی وقتی قیامت هم میاد طلبکار باشه از خدا، ما که آقا چی شد پس؟ نه فراموش کردی چه کار کردی ها؟ حتی نسبت به اصحاب پیامبر، این حدیث حتما دیدید توی حجیت زن فقیه که سر حوضه کوثر، پیامبر میبینه اصحابش رو آوردن، از دور اصحاب رو دارن میارن، خیلی خوشحال میشه. بعد میگه که اصحاب آمدن، اصحابی اصحابی اصحابش های منم آوردن. سرش میفته پایین، بنده نیستم، بلند میکنه، کسی نیست، کجا رفتن؟ ربه ربه اصحابی اصحابی کجا رفتن؟ انک لا تعلم ما فعلوا بعدک، پیامبر تو نمیدانی که بعد از تو چه کردند، تو نمیدانی. همون اصحاب. به این سادگی نیست که نظام الهی به خاطر اینکه صحابی پیامبر بوده و دست پیغمبر بوسته پشت سر پیامبر نماز خونده، اینا نیست، بازی نیست در هر حال. و نسی ما قدمت یداه، انا جعلنا علی قلوبهم اکنه، ما بر دلهای اینها سرپوش و غلاف گذاشتیم. اکنه جمع کنانه، ان یفقهوه، تا اینکه نفهمند، اصلا ارزش و لیاقت فهم آیات ما رو نداشتن، ما هم جلوش رو گرفتیم. و فی آذانهم وقرا، تازه تو گوششون هم سنگینی گذاشتیم، گوششون هم کر کردیم که نشنوند. و ان تدعوهم الی الهدى فلن یهتدوا اذا ابدا، حالا پیغمبر هر چه که اونها رو دعوت به هدایت بکنی اصلا هدایت نمیشن، اصلا. این آیه در سوره کهف بود، آیه 57. بعد در یه آیه دیگه سجده 22 همین معنا رو آورده، اعراض از آیات الهی که ظلمه. و من ازلم و ممن ذکر به آیات ربه ثم اعرض عنها، در آیه بالا میگه فاعرض عنها، ف با ثم هر دو یک معنا داره، ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون، اینا مجرمند. اول آیه میگه ظالم، ستمکارترین افراد کسی است که آیات الهی به او متذکر بشود و او از آنها اعراض بکند، بعد خدا میگوید ما از مجرمها انتقام میگیریم، انتقام میگیریم. و در سوره زمر آیه 32 تا 35، اگر فرصت باشه آیات رو هم ترجمهش بکنم. در این آیات دروغ بر خدا و تکذیب صدق الهی ظلمه. و من ازلم و ممن کذب علی الله و کذب به صدق از جاءه، ستمکارترین آدم کسی است که به خدا دروغ ببنده، کذب علی الله و کذب به صدق و راستی را تکذیب بکنه. مثلا بهش بگن آتش میسوزونه، بگه دروغه. تو دریا بری شنا بلد نباشی غرق میشی، دروغه. این هواپیما اگه بیفته تکه تکه میشه همه آدماش کشته میشن، دروغه. همین کارا رو میکنیم، همین کار. آقا این هواپیما باید در فلان مسافت که رفت اینقدر کیلومتر پرواز کرد یا اینقدر ساعت پرواز کرد، باید این قطعش عوض بشه، میگه دروغه. اینه میگه تکذیبه، تکذیب صدقه، میگه دروغه. باش پرواز میکنه میفته، یه فهمیدی راست بود؟ راست بود یا دروغ بود؟ فکر نکنید یه چیزهایی خیلی عجیب غریب ما تکذیب میکنیم، نه، همین چیزهایی که راست هست و جلوی چشممون هست اینا رو داریم تکذیب میکنیم. آقای شهردار، آقای استاندار، آقای پول نفت بخور، خب شما 10 سال دیگه شهری خواهید داشت که امروز که 500,000 نفر جمعیت داره، 10 سال دیگه 2,000,000 جمعیت داره. خیابون میخوای، ظرفیت میخوای، راه زیرزمینی میخوای، فلان میخوای، میگه دروغه، دروغه. همین خیابون باریک خوبه، حالا 10 سال دیگه از دروغ بود یا راست بود؟ همینا رو تکذیب میکنه. الیس فی جهنم مثوا للکافرین، شما با دست خودتون برای خودتون جهنم درست میکنه، آیا برای کافران جایگاهی جز جهنم هست؟ پس توش زندگی کنید، درست کنید، توش باشید. والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون، کسی که راستی را بیاورد و آن را در باور خود بنشاند و صدق به و آن را در باور خود بنشاند. اینها پرهیزگاره. تعریف پرهیزگاری میبینید که صدق رو به باور خودش بنشاند. لهم ما یشاؤون عند ربهم. اینها کسانی هستن که هر چی از خدا بخوان بهشون میده. ذالک جزاء المحسنین. اینها نیکوکارن و پاداش نیکوکاری جز این نیست که هر چی بخواد خدا بهش بده. لیکفر الله عنهم اسوأ الذی عملوا. اینها هستن که خدا اگر بدترین کارها رو هم کرده باشن روشو میپوشونه. چون آمده صدق رو به باور نشانده. صدق رو قبول کرده که این راستی است. حالا دیگه کج نمیره. پس میتواند با این راست رفتن روی بدیهای قبلی خودش رو بپوشانه. خدا این کار میکنه و یجزیهم اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون و پاداششون رو به بسیار بسیار بهتر از اون عملی که کردن بهشون عطا میکند. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد.
الله